نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتگی نمای دور، نمای نزدیک. دست کم برای اهل رسانه کمتر هفته و ماهی است که خبری از برخورد نیروهای امنیتی با اقلیت‌های مذهبی در کار نباشد. خبرهایی که از دستگیری و زندان و حتی اعدام را در بر می‌گیرد. اگرچه به گفته پیروان این اقلیت‌ها خبرهای منتشر شده تنها بخش کوچکی از حقیقتی هستند که روزانه و به صورتی سیستماتیک بر ایرانیان پیرو و اقلیت‌های مذهبی در نظام جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. در برنامه این هفته بیش از صدای کارشناسان و تحلیلگران، صدای خود پیروان برخی از این مذاهب را خواهید شنید تا شاید از آنچه بر آنها رفته و می‌رود تصویری موجز ترسیم کنند. ارامنه ایران اگرچه بر اساس قانون اساسی مجاز به انجام فرایض مذهبی خیشند و حتی نماینده‌ای هم در مجلس دارند، اما این شامل همه پیروان آیین مسیحیت نیست، به ویژه وقتی که پای نوکیشان یا تازه مسیحی شدگان هم در میان باشد. سامان کامور، یکی از نوکیشان مسیحی، از سابقه این برخوردها میگوید:
این در واقع یک پروسه بوده که نظام جمهوری اسلامی در دست داشته، به طوری که زمانی که انقلاب اسلامی آغاز میشه، دولت مردان جمهوری اسلامی هدفشون این بوده که جامعه رو به یک سمت تک قطبی و یا تک دینی پیش ببرند، و برای همین اساس اونا این شعار رو در واقع در خفا برای خودشون داشتن که یک دین حق و بقیه باطل. برای همین اساس اونا سعی کردن با برخورد با ادیان این کشور رو به سمت تکدینی، اون چیزی که خودشون میخوان تعریف میکنن، پیش ببرن.
آیین بهائیت البته حکایت دیگری دارد. آیینی که از دوران ظهورش تا به امروز نصیبش تکفیر بوده و محبس و مرگ. سپهر عاطفی از پیروان بهائیت:
از 160 سال پیش پیروان آیین بهائی در ایران تحت فشار و سرکوب بودند. قبل از انقلاب اسلامی ایران شاهد تأسیس گروه‌هایی حتی برای مبارزه با بهائیان بودیم، مثل گروه حجتیه. بعد از انقلاب هم خب طبیعتاً با قدرت گرفتن روحانیون شیعه، این مبارزه و سرکوب با پیروان آیین بهائی در واقع شکل تازه‌تر و جدی‌تری به خودش گرفت. در همون روزهای انقلاب هم کشتن و تخریب و آتش زدن خانه‌های بهائیان ادامه داشت. در خیلی از روستاها بهائیان قتل عام شدند. در همون مرداد سال 59 هر 9 عضو محفل روحانی ملی بهائی که جزء تشکیلات بهائی بودند ربوده شدند و تا امروز هم از سرنوشتشون اطلاعی در دست نیست، که البته مشخصا اعدام شدند، ولی اینکه چطور اعدام شدند و کجا دفن شدند هنوز هم مشخص نیست. و الان هم که 7 عضو تشکیلات جامعه بهائی هم الان بازداشت شدند و به 20 سال زندان هم محکوم هستند.
جمهوری اسلامی ایرانیان اهل تسنن را هم در این میان نه تنها فراموش نکرده، بلکه آنگونه که عبدالستار دوشوکی میگوید شیب برخورد با این اقلیت مذهبی را حتی تندتر هم کرده است.
مشکل جمهوری اسلامی ایران و اهل سنت از همان ابتدای انقلاب اسلامی شروع شد. جمهوری اسلامی شروع کرد به ترور مخالفان خود در مناطق اهل سنت، در کردستان، در جنوب ایران، خراسان و به خصوص در بلوچستان. حتی علمایی که به پاکستان رفته بودند و از ایران در حقیقت فرار کرده بودند، اونها را هم ترور کرد، تا اینکه دولت اصلاحات آقای خاتمی بر روی کار اومد که تحدی به اهل سنت آزادی رو داد، که متاسفانه اون هم بعد از آمدن آقای احمدی نژاد و دولت ایشان کاملا عوض شد. ما میبینیم که سیر جدیدی از فشارها و تندروی‌ها بر علیه سنی‌ها در مناطق مختلف ایران در عرض این 6 سال اخیر شروع شده است.
اما آنچه که کمتر انتظارش می‌رفت، درگیری جمهوری اسلامی با اهل حق یا پیروان طریقت و یا همان دراویش در ایران باشد. مصطفی آزمایش از پیروان اهل حق از سابقه نخستین برخوردها میگوید:
دقیقاً 7 سال قبل، یعنی 1 سال مونده بود به پایان ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی، یک کتابی در ایران منتشر شد به نام سلوک در تاریکی، که این کتاب بر علیه کلیه سلاسل اهل حق نوشته شده بود و نویسندش البته یه شخص مجهول الهویه و گمنام بود، با یه اسم مستعاری هم اون کتاب رو امضا کرده بود البته، و این کتاب در سطح بسیار وسیعی توزیع شد که هدف این بود که گفته بشه که اهل حق یه جماعتی هستن شیطان پرست و مخالف قرآن و بیرون از امت اسلامی، و یا اینها باید از عقاید بزرگان خودشون توبه بکنن یا اینکه همشون در واقع به سرنوشت خیلی شوم گرفتار میشن.
مصادیق برخوردهای نظام اسلامی با اقلیت‌ها و گرایش‌های متفاوت مذهبی نیز اگرچه در دوره‌های مختلف متفاوت بوده، اما به طور منظمی انجام می‌شود. سامان کامور از فشارها بر نوکیشان مسیحی ایرانی می‌گوید.
این جریان از اوایل بعد از انقلاب با اعدام یک تن از کشیشان اتفاق افتاد. در طی این ماه‌های گذشته دیدیم که جمهوری اسلامی فشارهاشو خیلی خیلی بر روی به خصوص نوکیشان مسیحی آورده، از دستگیری بازداشت گسترده مسیحیان در ژانویه سال گذشته که ما شاهد حدود 240 نفر از مسیحیان نوکیشان مسیحی رو داشتیم که زندانی و احضار شدن. الان بسیاری از نوکیشان مسیحی در حال حاضر در زندان‌ها هستند. ما در کرمانشاه، در همدان، در تهران، در دسفول و برخی از شهرستان هستند که خب اسامی اینا اعلام شده و برخی از هستند که به خاطر مسائل امنیتیشون متاسفانه خانواده‌ها سکوت میکنن و مانع از انتشار در واقع این خبر میشن.
سپهر عاطفی گوشه‌ای از رنج‌های بهایان ایران را تصویر میکند.
در واقع در طول این سه دهه میشه گفت که مسئولین امور از هیچ کوششی برای اذیت و آزار بهایان دریغ نکردند. از بازداشت و حبس‌های غیرقانونی، از تخریب خونه‌ها، آتش زدن منازل محل کار و تخریب قبرستان‌ها گرفته تا فشار روی دانشجویان بهایی، روی کودکان دانش آموز بهایی. بعد از انقلاب بیشتر از 220 نفر از پیروان دیانت بهایی اعدام شدند. اموال خیلی از بهایی ها مصادره شد و از شهر و روستاهای خودشون اخراج شدند. خیلی ها مجبور به ترک ایران شدند. بعد از انقلاب فرهنگی هم محرومیت دانش آموزان و استادان بهایی آغاز شد و از ورودشون به دانشگاه در سالهای بعد هم جلوگیری شد. همه استادان دانشگاهی که بهایی بودن اخراج شدن و بعد از اون هم دیگه بهاییان تا مدت‌ها نمیتونستن وارد دانشگاه بشن، حتی کنکور نمیتونستن بدن. در چند سال اخیر موفق شدن کنکور بدن و آزمون ورودی رو شرکت کنن، ولی هرگاه که وارد دانشگاه شدن و هر موقع که مشخص شده این افراد بهایی هستن، بیدرنگ از دانشگاه اخراج شدن.
آنچه که بر اهل تسنن میرود را به روایت عبدالستار دوشوکی بشنوید.
بعد از و آمدن دولت آقای احمدی نژاد با تقویت و تشویق نیروهای بسیار افراطی ضد سنی در این گونه مناطق و بخصوص در بلوچستان باعث تقابل شد از یک سو، و از سوی دیگر دورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای رو چند سال پیش تصویب کرد که بر اساس اون کنترل و مدیریت مدارس اهل سنت ایران در حیطه اختیارات دولت خواهد بود، که این امر باعث ناخشنودی بسیاری از علمای اهل سنت شد و اونها اعتراضات وسیعی رو در این مورد کردن که خب به اعتراضاتشون وقعی نهاده نشد. موضوع دیگر این بود که بسیاری از علمای اهل سنت که برای کنفرانس ها و سمینارهای مذهبی به کشورهای همسایه می رفتن ممنوع الخروج شدند، در حالی که در همین سمینارهای مذهبی خود اهل تشیع و نمایندگان حکومت ایران به این مراسم می رفتن، اما در این حال سنی های ایران اجازه نداشتند. در طی دو سال اخیر تعداد زیادی از علمای اهل سنت رای زندان شدند، پاسپورت بسیاری از اونها توقیف شده که اجازه نمیده اونها حتی به مراسم حج سفر کنند.
و گوشه ای از ناملایماتی که بر اهل حق و دراویش ایران میگذرد را مصطفی آزمایش باز میگوید.
حتی قبرستان‌های بزرگان اهل حق رو تخریب کردن، نه فقط این که مثلا اون گنبد قبرستانشون رو که زیارتگاهشون بود تخریب کردن، بلکه حتی استخوان‌های امواتشون هم درآوردن و بعد از این هم چنان فشارهای سنگینی روی اهل حق آوردن که بسیاری از پیروان اهل حق ناچار به کتمان عقیده خودشون شدن.
اما چرا نظام جمهوری اسلامی نه فقط با مخالفان سیاسیش بلکه با هر دیگرندی بیشی و از جمله اقلیت‌های مذهبی ایران که سالها در این سرزمین زیستند و در اغلب موارد هم در آرامش چنین می‌کند. مهدی خلجی پژوهشگر و نویسنده آثاری در مسائل ایران و اسلام.
اون چه که ما می‌بینیم یک برخورد ایدئولوژیک است. در برخورد ایدئولوژیک اساساً اون چه که تعیین کننده هست این هست که تا چه اندازه هر اقلیت خاصی می‌تونه برای اقتدار مطلق نظام حاکم تهدیدگر باشه. به همین دلیل هم هست که اینقدر که فرض کنید دیانت بهائی می‌تونه تهدیدی برای نظام جمهوری اسلامی به شمار بیاد، یهودیت یا مسیحیت به شمار نمیاد، یا حتی اینقدر که اهل تسنن میتونن مشکل ساز بشن برای اقتدار مطلق جمهوری اسلامی، یهودیان و مسیحیان نمیتونن بشن و به همین سبب هم هست که در تهران برای یهودیان کنیسه هست، برای مسیحیان کلیسا هست، اما اهل تسنن از داشتن یک مسجد در پایتخت این حکومت اسلامی محروم هستند.
این ایدئولوژیک بودن ماهیت مواجهه نظام اسلامی با هر دیگراندیشی را رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی هم قبول دارد.
جمهوری اسلامی مذهب شیعه رو و اون هم یک قرائت بسیار محدودی از این مذهب رو تبدیل کرده به ایدئولوژی حکومتی، طبیعتاً در مقابل تمام افکار دیگه این واکنش نشون میده و باید با نفی تمام اونها در واقع این قرائت خاص رو جا اندازی بکنه. یه موضوع دیگر هم باز اضافه کنیم و اون احساس عدم امنیت مطلق این حکومت نسبت به همه چیز دوره بر که به نحوی فرق دارند و این عدم امنیت رو اینها یک رنگ و بعد دخالت خارجی هم درش میدن و خیلی ساده اینها رو همه رو مأمور دول خارجی و نیروهای غربی میدونن.
آنگونه که مهدی خلجی میگوید، اوضاع میتوانست از این هم بدتر باشد اگر نظام جمهوری اسلامی مو به مو بر اساس فقه شیعه با اقلیت‌های مذهبی در ایران برخورد میکرد.
اگر قرار بود در جمهوری اسلامی بر اساس قواعد فقهی با اقلیت‌های مذهبی برخورد کنند، وضعیت اقلیت‌ها از این که الان هست بسیار بسیار بدتر میبود. مثلا در فقه اسلامی حاکم اسلامی باید از اهل کتاب مالیات خاص بگیره و اونها اهل ذمه محسوب میشن و اهل ذمه مثلا در روزهای بارانی نمیتونن در خیابان برن، براحتی نمیشه باشون معامله کرد و احکام ویژه که در فقه هست و خب اساسا فقه دیانت بهایی رو به رسمیت نمیشناسه و خونشون، مالشون، جانشون، همه چیز مباح و حلال هست.
به هر حال اما چه این فشارها و تبعیضها بخشی از ماهیت نظام سیاسی موجود در ایران باشد و چه بخشی از فرهنگ خود ایرانیان، واقعیت محض آن است که زیستن در ایران با گرایش و مذهب و تفکری مغایر با آنچه که صاحبان قدرت می‌پسندند هرگز خالی از هزینه‌های گزاف نبوده است. شاید ردپای این هزینه‌ها را در ادبیات ایران بیش از همه چیز بتوان گرفت. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.